توسط بازیکن ها، تیم ها و مربیان و در نهایت هوادارا هستش. خب ببینید واقعا نیاز به فرهنگ سازی داره که هر لحظه که داور یه تصمیم میگیره، یه تیم خب طبیعتا از اون تصمیم نفع میبره، یه تیم ضرر میکنه، اون تیمی که متضرر میشه خودشو محق میدونه که اعتراض کنه و این فشار مضاعفی به داور وارد میکنه. ولی اینکه حتی داور رفته پای دستگاه وی آر مانیتور، دیده صحنه رو، تصمیم گرفته، من کاری به اون دسته از تصمیماتی که حالا مثلا داور با وی آر هم اشتباه گرفته ندارم، من به اون دسته از تصمیماتی اشاره میکنم که داور مثلا یه تصمیمی رو در داخل زمین به اشتباه گرفته، وی آر ایشون رو فرا خونده که اصلاح بکنه، با اینکه اومده اصلاح هم بکنه باز هم تیم معترضه. خب وقتی که داور اومده تصمیمش رو اصلاح کرده، اون اعتراض دیگه پایه و اساسی نداره جناب اسدی.
درسته. خب من اصلا قصد نمیدونم پاسخ دادن یا نقد صحبت ها نداریم، خب میخوام بگیم اینا مسائلی بود که تو کلاس عنوان شده، وقتی مسئولین بلندپایه فدراسیون بهش اشاره میکنن حتما مسائل مهمیه، مثل این موردی که آقای تاج اشاره کرده که قضاوت و داوری در فوتبال مثلا رفیق بازی و نمیدونم این چیزا رو بر نمیتابه، این اینا میتونه خیلی ضربه بزنه. یه اشاره هم به مقابله با شعارهای نجات پرستانه کردم و اینکه داورم تو این زمینه وظایفی داره و باید به صلاح عکس العمل‌هایی داشته باشه، سختگیری‌هایی در این زمینه بشه، در خصوص این دو مورد هم دوست دارم نظر شما رو بدونم.
عرض کنم خدمتتون، خب رفیق بازی در خصوصی که حالا من چون تو جلسه هم حضور داشتم، خود آقای سفیری، خود آقای مومبینی ذکر کردم به داورا که وقتی که مثلا بعضن بعضی مواقع میشه که پرواز داوران به مقصد برای ورزشگاه محل برگزاری مسابقه یکیه، یا هتلشون بعضن یکی میشه، یا بعضن همدیگر رو میبینن، در حد احترام گذاشتن و سلام علیک کردن هیچ اشکالی نداره، ولی این نیستش که شما مثلا بریم با سرمربی تیم، بازیکن تیم، مدیر عامل تیم بگیم، بخندین، مثلا وقت بگذرونین، در صورتی که میدونن شما برای اون تیم باید قضاوت کنین. این برخورد ممکنه شایبه برانگیز بشه واسه تیم مقابل، مثلا میگه چرا داور داره با فلان بازیکن، فلان سرمربی یا فلان مدیر عامل محترم اون تیم داره اینقدر گرم گرفت رو صحبت میکنه. این قضیه بر نمیتابه که شما قبل از یک مسابقه که قراره برای اون دو تا تیم قضاوت کنین، بریم با یکی از اعضا یا کادر فنی اون تیم ارتباط بگیریم و مثلا بشینید چای بخورین، صحبت بکنین، وقت بگذرونین. این یه موردشه. دومین موردش در خصوص رفاقت بازی، مثلا گفتن که اگر مثلا در داخل اتاق وی آر هستین یا مثلا دارین قضاوت میکنین، قانون رو باید اجرا بکنین، بحث دوستیتون خارج از زمین بازیه.
بله.
در خصوص بحث نجات پرستی هم که فرمودین، بله این اصلا جزء دستورالعمل فیفا هستش به فدراسیون فوتبال. اصلا
حتی آقای ابوالفضلی فکر میکنم در خصوص به صدا حرفای رکیکی که دقیقا. خدا نکرده گاهی اوقات ما میشنویم، به نظر میرسه حتی یواش یواش به خصوص شرایط فرهنگی مملکت ما که بر نمیتابه همچین اموری،
بله
به نظر میرسه که یه مقدار باید داورا و حالا مجریا سختگیری بیشتری داشته باشن.
اصلا این بحث نجات پرستی، بحث رنگین پوست بودن، مثلا خود فیفا گفته اگر یه همچین شعارهایی یا حالا پلاکارتهایی که در این زمینه هستش و اگر داور به محضی احساس کنه که این شعارها سمت و سوی نجات پرستی داره، با زدن سه تا سوت میزنه و اون بازی رو قطع میکنه دیگه.
بله.
هیچ بحثی تو ادامه دادنش نیست. فیفا یکی از شعارهاش مبارزه جدی با نجات پرستیه.
درست.
و اینو به تمام فدراسیون‌ها ابلاغ کرده.
بله. حالا یه مقدارم برگردیم به این مباحث شخصی، شاید باید در شروع با همدیگه راجع به این صحبت میکردیم. من میخوندم اخبار پیرامون شما رو، به نظر میرسه که خیلی دوست نداشتید وارد عرصه داوری بشید، در این خصوص یه خاطره هم عنوان کردید، بد نیست در این مورد هم صحبت بکنه، این میتونه درسی برای جوانترها باشه، این که یه نفر با وجود این که از این کار خوشش نمیومده، اما گویا این عشق و علاقه بر اون فائق میشه، یه مقدارم در این خصوص صحبت بکنید.
الان به خدمت حضورتون، من موقعی که فوتبال شروع کردم تو نوجوانان مخابرات تهران بازی میکردم و جوانان آبفای استان تهران، با توجه که من چپا بودم، هافک چپ تیم بودم، پدرم هم خیلی اصرار داشت که بین سالهای 71 تا 74 من رفتم بازیکن فوتبال بودم، استادش که من داور بشم.
بله.
یه عکسی پدرم در زمانهای قدیم داشت که خودشون داور بودن. این عکس خب سیاه و سفید بود و نشون میداد که پدر به همراه تیم داوری با همراهی مامورین امنیتی که جسه بود، اون موقع این عکس جسه رو من قشنگ میدیدم که دور پدر بودن داشتن مشایعت میکردن بیارن بیرون از زمین بابا رو به همراه تیم داوری. این
صحنه خیلی عجیبی میشه.
بله. بله اصلا خیلی تاثیر بدی رو من گذاشت. من فکر میکنم هر کی داور بشه
اینجوریه،
باید با مثلا یکی باید با حتی اسلحه داشته باشه کنارش که بیارنش از زمین بازی بیرون. و وقتی که هر وقت بابا میپرسه میگه مثلا این اینجا یه گلی اعلام شده بوده، آفساید بوده، تیم مقابل شلوغ کرده بوده و اون موقع مامورین به این شکل بودن که پلیس نبودن، مامورینی بودن که حالت نیروهای امنیتی اون موقع مثلا با جسه بودن تو مستقر میشدن توی ورزشگاه. زمینم زمین خاکی بود، خیلی قدیمی بود و تاثیر بدی گذاشت. ولی خب پدرم هم گفت این گذشته از الانه، چرا این نمیخوای بیای داور بشی؟ گفتم بابا من دوست دارم الگوی ورزش من آقای دایی بودن. گفتم من میخوام مثل علی دایی فوتبالیست بشم. پدرم هم گفت تو فوتبالیست خوبی نیستی، نهایتا تا لیگ دو خیلی شانس داری تا لیگ یک بری، تو انقدر خوب نیستی که به لیگ برتر برسی، ولی بهت قول میدم اگر پیشرفت بکنی تو داوری، چون داوری خوبه برای تو، قول بهت میدم که یه روزی برای آقای دایی قضاوت میکنی. من گفتم نه بابا نمیشه. ولی پدر من به حرف من گوش نکرد و منو توی کلاس داوری درجه 3 در تیر ماه 1374 استاد حمید خوشخان بودن مدرسون کلاس، منو ثبت نام کرد بدون اینکه به من بگه و به زور منو فرستاد، گفت برو داوری مدرک تو بگی، اگر خوشت نیومد ادامه نده. من به زور پدر رفتم داخل کلاس، شرکت کردم تو اون دوره و خوشم اومد. با توجه به اینکه آقای خوشخان جذب می‌کردن، یکی از فرآیندهای جذب داور اینه که اون استاد، اون معلمی که در داوری درجه 3 قرار می‌گیره، مهارت رو داشته باشه که بتونه مخاطب رو جذب بکنه. چون داوری الان به یه سمت سوی رفته که خیلی جذبش نمی‌شن، ولی اون موقع آقای خوشخان این مهارت رو داشتن، من جذب شدم و ادامه دادم. روحشون
شاد باشه، بسیار انسان شریفی بود.
بله. و خیلی هم اتفاقی که برای من افتاد، اولین مسابقه لیگ برترم بعد از در سال 81 بود، برای تیم سبای قم بود اون موقع، اگه اشتباه نکنم با زوبا هم بازی میکردم و اولین مسابقه لیگ برترم که قضاوت کردم
آقای
دایی، برای آقای دایی بود که مهاجم سبا بودن.
چقدر عالی. خلاصه به آرزوتون رسیدید که برای دایی قضاوت بکنید.
دیدگاه و تصمیم پدر
عزیزتون. آقای ابوالفضلی، چون از سوپر جام خیلی دور نشدیم دیگه، دوستان راجع به سوپر جام صحبت می‌کنیم، کیفیت داوری رو چگونه دیدید؟ حالا خیلی کارشناسان اذعان داشتن که اتفاقات خوبی رقم خورد، حالا هم استفاده از کمک داوری ویدیویی، بحث داوری های وحید کاظمی و تیم همراه، شما چطور دیدید قضاوت در سوپر جام رو؟
عرض کنم خدمت حضورتون که خب حالا به قول دوستان کمیته داوران، رؤسا حرف خیلی قشنگی زدن دیروز تو اختتامیه، گفتن چراغ اول و تیم داوری بازی سوپر جام به درستی روشن کردن. در از درسته که این بازی مربوط و منوط به فصل گذشته است، ولی خب با توجه به این فاصله زمانی که گذشت، توی حالا چند روز مونده به آغاز لیگ برترمون این بازی شکل گرفت و انجام شد، در صورت دوستان خیلی خوب عمل کردن و امیدوارم که من منکر اشتباه نمیشم. شما هیچ وقت نمیتونین تا زمانی که انسان هست، تکنولوژی هم چون ممکنه تلفیق این دو بعضی وقت با قطع بودن تکنولوژی طبیعتاً خب وضعیت به سمت و سوی میره که داور بعد در همون لحظه تصمیمش رو اعلام بکنه. اشتباه اون نمیشه به صفر رسوند هیچ وقت، ولی حداقل میشه نهایت سعی کرد که کاهشش داد. و داوران دوست ندارن اشتباه بکنن. درسته که حالا حرف و حدیثی در گذشته در بحث داوری وجود داشته، ولی خب خدا رو شکر تمام اون مسائل رنگ باخته و از بین رفته و من امیدوارم که با توجه به این آموزشایی که داده شد، و خیلی برام جالبه که تیم داوری که برای تیم بازی سوپر جام از کلاس خارج شدن، یعنی مجبور شدن از اردو خارج بشن برای انجام قضاوت، بلافاصله همون شب بعد از اتمام بازی دوباره برگشتن که بتونن از مباحث فنی که توسط استاد مصری که از مصر تشریف آورده بودن، البته ایشون رئیس دپارتمان داوران لبنان هم هستن،
بله،
این آقای تامر دوری، ولی خب مدرس فیفا هستن و به صورت اصل ایشون ملیتشون برای مصر.
بله.
اومدن که شرکت کنن داوران بازی سوپرکاپ سوپر جام، تشریف بودن که بدون عقب نمونن از مباحث و خدا رو شکر تصمیماتی که گرفته شد تحلیل خیلی خوبی داشتش. و فقط تنها نکته‌ای که با داورای اون بازی صحبت شد اینکه اون زمان آره. بررسی رو کمی سریع
خب اومدم همین آره باید چی کار کرد چون خیلی طول کشید آیه ابوالفضلی عزیز. بعد تصاویر چقدر خوب بود، چقدر کیفیتش خوب بود.
توی اون بازی یک لحظه اینا به مشکل فنی برخورد کرده بودن در خصوص کشیدن خط آفساید قبل از پنالتی که به نفع تیم تراکتور رخ بده.
پنالتی که درست بود، درست
بله بله پنالتی درست بود. اگه نه حالا بررسیش به خاطر این بودش که اگر اول توپ به پای بازیکن مدافع میخورد و بعد در ادامه به دست دیگه پنالتی نمیشد. ولی البته چون تو اون صحنه یکم طول کشید و انتخاب زوایا این بودش که اول توپ به دست خورد و در ادامه به پا. در کل فاز قبل از اینکه این پنالتی اتفاق بیفته باید بررسی میشد. چی بود فاز قبلش؟ فاز قبلش آیا بازیکن مهاجم که متعلق به تیم تراکتور بود در موقعیت آفساید قرار داشته است یا نه؟ و چون اونجا می‌خواستن خط بکشن که این بازیکن رو بتونن تشخیص بدن، سیستم خط‌کشی به مشکل خورده.
آها.
و این هم به یه رویه جدیدی آقای سفیری دیروز اعلام کردن، گفتن هر زمان تو هر بازی اگر داورا به مشکل فنی از لحاظ دستگاه VAR، خب فصلی گذاشتن دویم چند تا بازی داشتیم که مونیتور قطع بود، کابل ایراد داشت یا ارتباط قطع شده بود، هر مشکلی که در این خصوص برخورد کردن در حین بازی حتما داور بازی مکلفه
تصمیم
از اتمام بازی به صورت مکتوب این مشکلات رو اعلام بکنه.
آقا فکرم زنگ مدرسه هم خورده.
نه از کنم خدمتون این مشکل اعلام کنه که حداقل رسانه ها اصحاب رسانه و مردم بدونن که علت این که مثلا در دقیقه فلان بازی نشد که وی ای آر
به چه دلیل بوده
مشکل فنی بود.
آقا استاد اسدی یه سوال دیگه دارم، ما 3 دقیقه فرصت داریم. ما چون همگام با لیگ رو داریم توی لیگ،
بله.
ما خیلی جز به جز اتفاقات داوری رو رصد نمی‌کنیم. فقط یه نکته
جا.
چون سوپر جام خب ما همگام رو نداشتیم. یک روزبه چشمی باید اخراج می‌شد. دو صحنه برخورد روزبه چشمی با دروازه‌بان تراکتور علی بزاری یه جوان آینده دار اخراج میتونست داشته باشه برای دروازه‌بان تراکتور. عرض
کنم خدمتتون صحنه آقای چشمی رو من حقیقتاً ندیدم. چون ما با داورا داشتیم در داخل زمینه کمپ تیم‌های ملی داشتیم کار می‌کردیم با موقعی داور با استاد مصری. موقعی که برگشتیم نیمه دوم بود. فقط تنها چیزی که دوستان به من نشون دادن برگشتیم فرصت کردم ببینم صحنه صحنه گل تیم استقلال بود.
بله بله.
داور روز به چشم روز به ثمر
برخوردش بازاری
و اون صحنه جزء یکی از صحنه‌هاییه که در لیگ تو تغییرات تفاسیر قوانین تفسیر قوانینمون هست.
آها.
و ما به عنوان کلیپ آموزشی تو همین کلاس هم ازش استفاده کردیم برای دوستان. من مطلع هستم اگر اون توپ گل نمیشد نهایتش این بود که برای استقلال باید پنالتی اعلام میشد و کارت زرد.
اخراجی پس در کار
نه اخراجی تو اون صحنه نمیشد
درست باشه.
شدتش خیلی بالا نبود.
درست. خیلی ممنونم استاد. سوال خواهش می‌کنم.
من 3-4 تا سوال رو یه جا می‌کنم. آرش یه اشاره کرد. ما یه زمانی به نظر می‌رسی که کمک داورا زیر سایه داورا هستن. خوشبختانه بعد از حضور آقای فنایی و چند تا نمونه خیلی خوب در بخش کمک داوری متفاوت شد. اگرچه به نظر می‌رسه کمک داورا بیش از داور در معرض خطر حمله از سوی تماشاچی هستن و خیلی مواقع کارشون سخته، مثل بحث آفساید که همزمان باید به زننده ضربه نگاه بکنن، مهاجم رو ببینن، مدافع رو ببینن. یه مقدار راجع به سختی‌های کار کمک داورا که خب شما یکی از بهتریناشون بودید صحبت بکنیم که یه خود حق مطلب رو هم در خصوص کمک داورا ادا کردید.
عرض کنم خدمت حضورتون در خصوص قسمت اول سوالتون که فرمودین کمک داورا زیر سایه داور هستن. خب ببینید مسئولیت کل مسابقه با داوره.
بله.
و کمک داورا هم که توی مسابقه قرار می‌گیرن و ابلاغ می‌گیرن زیر نظر داور دارن فعالیتشون انجام میدن. یکی از دلایلی که اینجور به نظر میاد که زیر سایه داوره به خاطر اون ابزاریه که دارن.
بله.
کمک داور در نهایت یک پرچم در اختیار داره که اگه حتی که پرچمش هم به نشانه خطا یا آفساید ببره بالا، این سوت داوره که میتونه بازی رو قطع کنه. و من اگه به عنوان کمک داور پرچم بزنم تا زمانی که داور سوت نزنه هیچ چیزی تایید نمیشه، بازی هم متوقف نمیشه. اما داور دارای ابزار بهتری هستش و قدرتمندتر.
بله.
هم کارت داره هم سوت داره. و با کارت ایشونه که بازیکن‌ها جریمه میشن. ولی کمک داور این قابلیت رو نداره. در خصوص اینکه تماشاچی اگر معترض بشن به یک صحنه، خب تنها کسی که نزدیک تماشاچی ها هستش کمک داوران بازی هستن که با پرتاب اشیا میتونن راحت به اون انرژی منفیشون رو متصل کنن. دستشون به داور نمیرسه تا وسط زمین بتونن شیعی پرتاب بکنن. و خب این حمایت داور میطلبه که اگه وقتی ببینه کمک داور دچار یه همچین اتفاقاتی میشه از نماینده بازی بخواد که اون سمت رو با فرستادن یگان ویژه یا نیروهای انتظامی مستقل در ورزشگاه یا مأمورین حراست کنترل بکنه. در غیر این صورت اگر شدت این پرتاب زیاد باشه که نشه بازی ادامه داد، حتی با داور میتونه بازی متوقف کنه.
بله،
بسیار سپاسگزارم جناب آقای محمد رضا ابوالفضلی عزیز از کمک داوران بین‌المللی گذشته فوتبال ایران. براتون آرزوی موفقیت میکنیم و امیدواریم که انشالله همچنان سلامت باشید و بتونید تجربیات گرانبهای خودتون رو در اختیار نسل جدید داوری ما قرار بدید.
با کمال میل ممنون از دعوتتون تو برنامه خوبتون، امیدوارم شما هم روز خوبی داشته باشید.
سپاسگزاریم و خدا
نگهدار.
خدا نگهدار.
گفتگو میکنیم با جناب آقای بشیرزاده از داوران خوشنام کشتی ایران. آقای بشیرزاده سلام عرض ادب و احترام، خیلی خوش آمدید به داوران.
آقای بشیرزاده سلام.
سلام،
خیلی خوش آمدید. خوبی آقای بشیرزاده؟ صدای منو دارید؟
بله بله دارم، صداتون خوبه.
خب خیلی خوش آمدید، از برنامه داورانه با شما صحبت میکنیم. من آرش اسدی گوینده برنامه و استاد ارجمندم بهمن خان اسدی کارشناس محترم برنامه با شما گفتگو رو آغاز خواهند کرد.
بله خب آقای بشیرزاده منم مجددا سلام عرض میکنم. فقط این رو بگم که آقای بشیرزاده از دسپول قهرمان هستن، افتخار داریم امروز در خدمت ایشون مردم خوبه. بله آقای بشیرزاده، ما مسابقات قهرمانی کشتی فرنگی آسیا رو داشتیم در قرقیزستان که شما اونجا حضور داشتید، تیممون هم اونجا قهرمان شد، 4 طلا 5 برنز، واقعا درخشش جالبی هم داشتن. یه مقدار راجع به داوری های اونجا، چند تا داور بودن، سطح فنی داورها و به سلام اون بررسی که خودتون از داوری یا مثلا از عملکرد داوران داشتیم از شما بشنویم تا سوالاتی از خدمتون مطرح بکنم.
اجازه بدونی عرض سلام و ادبی داشته باشم خدمت همه دوستداران ورزش، خصوص ورزش برفتخار کشتی، همچنین خسته نباشی میگم خدمت شما. بله همینطور که فرمایش کردین مسابقات آسیایی، البته این گذشته خدا رو شکر میکنیم مسابقات جوانان آسیایی که در بیشکک خرقیزستان برگزار میشد، خدا رو شکر هم تیم آزادمون هم تیم فرنگی جمهوری اسلامی خدا رو شکر مثل همیشه تونست بازم در سکوی قهرمانی قرار بگیره. داورانی که اونجا شرکت کرده بودن با اجازتون، چون کمیسیون داوران اتحادیه بعضی از داوران المپیکی رو سلکت میکنه برای شرکت در مسابقات، حالا بعد از این بزرگسالانی که تموم شده بود دیگه یه ایمیل زده بود که ما هم حضور داشته باشیم در این مسابقات جوانان. البته این دو تا رده سنی بودن در بیشکک قرقیزستان، ما اونجا نونهالان رو داشتیم و جوانان رو.
بله
من در جوانان شرکت کردم.
بعد نوع قضاوت ها چه گور بود به نظرتون؟ قضاوت ها مشکل خاصی نداشت؟
جناب اسدی همینجوری که مستحضرین در اصلا تقریبا بین 2 الی 3 سال یک روندی رو کمیسیون اتحادیه شروع کرده راجع به چیدمان دوروین های دور تشک.
بله
اگر مستحضر باشیم برای زمانی که چلنج میشه میرن فیلم رو بازبینی میکنن، 6 تا دوربین روی هر تشکی نصب میشه.
بله
یعنی واقعا چون از زمانی هم که دیگه اسکوربورد بزرگ میذارن داخل سالن، صحنه مورد نظر رو برای بازبینی پخش میکنن داخل سالن، خیلی اون حجمی که از قبل وارد بود که آیا داوران اینجوری میکنن میبندن حق کسی رو میخورن اینا، به نظر من تا 90% حل شده، مگر استدلال های خاصی بخوان بیارن
هر کی یه جور تفسیر
بکنن اون صحنه بازبینی فیلمو، ولی دیگه در طوری که برای عموم پخش میشه داخل سالن واقعا دیگه جایی نیست که بخوان اونجا حق کسی رو بخورن. از این بابت من این خوشحالی دارم که بعد از اینکه رأی 3 نفر داور به مرحله بازبینی فیلم توسط جوری و سرپرست فنی مسابقات میرسه، به ندرت پیش بیاد بخوان حق کسی ضایع بشه اونجا با توجه به این 6 تا دوربینی که روی هر تشک مستقره.
بله خب این میتونه برای خود داورام یه مثلا قوت قلبی باشه دیگه. آقای بشیرزاده ما فقط یه داور تو همین مسابقات، یعنی فقط حضرت عالی رو داشتیم اونجا؟
داوران دیگه هم داشتیم که برای کلاس استاج داوری بین المللی 3 نفر داشتیم اعزام کرده بودیم اونجا حضور داشتم. در این نهالان شرکت کرده بودن. اما در جوانان هم باز بله دو تا داور درجه دوی بین المللی رو داشتیم، جناب آقای رضا هاشمی بودن از لرستان و جناب آقای قهرمانی بودن از همدان که برای کنترل و ارتفاع درجه هم اونجا اومده بودن. ولی داور دعوتی باید حتما یک نفر داور همراه تیم باشه.
یعنی محدودیت هست دیگه، یعنی انتخاب ها بر اساس اون محدودیتیه که به اصطلاح مجریان برگزاری دارن. اینجوری نیست که حالا مثلا بتونه از کشورهای مختلف چند تا داور حضور داشته باشن؟
نه محدودیتی نداره، اما برای هر کشور هم یه سختی رو تعیین کردن. یعنی مثلا اگر دو تا تشک برای برگزاری مسابقات باشه، در صورتی که مسابقه رنکینگ دارن دیگه،
بله،
برای تورنمنت ها و آسیایی باید به ازای هر تشک دو نفر بیشتر اعزام نکنن. مثلا اگر مثل این جوانان دو تا تشک داشت برگزار میشد، بیشتر از چهار نفر نمیتونه اعزام بکنه ایران. اما در مسابقات جهانی دیگه این نیست، چون رنکینگ مسابقه جهانی بالاست، اونو حتما برای هر تشک یک نفر بیشتر نمیتونن اعزام بکنن.
آقای بشیرزاده، من یه خورده فنی تر اگه بتونم این سوال رو مطرح بکنم، برای داوری در جایگاه شما که خب المپیک و جهانی و مسابقات بسیار بزرگ رو قضاوت کرده، اگرچه همین میدانهای مثلا مسابقات قهرمانی نوجوانان جوانان آسیا هم حساسیت و ویژگی های خودش رو داره، اما این اختلاف سطح گاهی اوقات امکان داره مثلا داور رو دوچار مثلا حالا یه خللی بکنه، یا حالا مثلا دست کم گرفتن قضاوت براش ایجاد دردسر بکنه. از این جهت این رو از شما سوال میکنم که چگونه شما توی همچین شرایطی خودتون رو مدیریت میکنی که این مسابقه رو مثل مسابقات مثلا المپیک مهم تلقی بکنید و به همون میزان حساسیت داشته باشید که خوب قضاوت بکنید؟
جناب سیدی عزیز، این قضاوت اول یه داور پیشکسوت عزیز بود به ما یه توصیه کرد که همیشه این واقعا مونده آویزه گوش ما.
گفت بله، ما میخوایم از شما هم همین به صورت توصیه رو بگیریم.
جناب عزیزی گفتن خاطره خوبیه. فرمود که زمانی که ما داور شده بودیم، تازه شروع کرده بودیم در مثلا در سطح بین المللی، گفت شما از این به بعد دیگه بین المللی هستیم. مسابقه ای رو که در سطح حتی باشگاهی، استانی، کشوری میریم قضاوت بکنیم، اون مسابقه رو فکر بکنیم که در این فینال المپیک رو
سنده،
یعنی با اون چارچوب دید نگاه بکنیم بریم قضاوت بکنیم. و واقعا این جمله من مونده تو ذهنم.
بله،
چه در استان خودمون خوزستان، ما هم واقعا سطح کشتیمون
بله
اون فرنگی خیلی بالا.
بله بله،
در استان خودمون هم که قضاوت میکنیم با توجه به این سطحی که هستن، من بابت تمرینی که باشه خودم هم در استان خودمون قضاوت هایی داریم.
بله،
فکر میکنیم که این الان در این با اون دید نگاه میکنیم که این مسابقه در سطح آسیایی، در سطح جهانی، یا حتی بالاتر در سطح المپیک داره برگزار میشه. اگر واقعا یک داور همچین دیدی داشته باشه دیگه به صورت سرسری از اون قضیه رد نمیشه، بخواد مثلا بگه این در سطح من نیست، این مسابقات مثلا سنش یا ردش پایین تره، یا مثلا سطحش آسیایی اینا. اصلا واقعا داور نباید همچین طرز تفکری داشته باشه. من فقط این نکته رو بگیم که ما ایران واقعا یکی از کشورهایی هستیم که جز نفرات، تعداد نفرات بالای داور بین المللی در فدراسیون اتحادیه جهانی کشتی داریم. ما الان نزدیک به 130 تا داور بین المللی داریم که فعالیت میکنن و فعال هستن. خب قطعا سپورت کردن این تعداد نفر و اعزام اینا شاید شامل هزینه هایی برای فدراسیون باشه، ولی بازم ممنونیم که ما مدیریت کمیسیون داوران و رسمان جناب آقای دبیر داره مدیریت میشه و داوران به همه مسابقات و تورنمنت ها دارن اعزام میشن.
بسیار عالی. بله واقعا همینطوره. خب خدا قوت، خسته نباشید به شما علیرضا دبیر عزیز و همه عزیزانی که تو فدراسیون کشتی انصافا دارن زحمت میکشن و حالا نتیجه‌اش رو هم داریم میبینیم، کم و بیش موفقیت‌های پی در پی، و انشالله که اینا ادامه دار باشه تا المپیک 2028 لس آنجلس، چه در بعد داوری چه در بعد ورزشیش.
انشالله بادای خیرتون. ما ممنون و سپاسگزاریم از اینکه وقت میذاریم برای ورزش به خصوص کشتی. و بالخصوص من بازم تشکر میکنم که داوری رو مد نظر
گرفتم. خواهش میکنم.
شما ممنون سپاسگزارم.
ارادتمند اینجا بشیرزاده عزیز از داوران خوشنام کشتی ایران و جهان با شما خداحافظی.
خدا نگهدار.
خدا
حافظ.
خدا نگهدار. خب به نظرات پایانی برنامه نفته داورانه رسیدیم. جنبندی مباحث و نکته پایانی آقای بهمن اسدی عزیز پاشاست محترم برنامه.
بله آنه چون به نظر میرسد ما بارها اعلام کردیم بعد از بیش از 3 سال که این برنامه رو اجرا میکنیم داوری هنوز هم بخشای بسیاری برای پرداخت داره و حتی خیلی از این بخشها رو باید به شکل مستمر چند بار تکرار کرد. امیدوار هستیم که روز به روز شرایط داوری ها در مملکتمون در همه رشته ها بهتر بشه، از داورا حمایت بکنن، دورهای خوب بذارن، اگر یه موقعی مسابقات مهمی میرن برای کشورمون افتخار خلق میکنن مورد حمایت و توجه باشن. خیلی خوشحالم که این هفته هم در خدمت شما و شنوندگان عزیزمون بودیم. از شما و شنوندگان عزیزمون هم خداحافظی.
بسیار سپاسگزارم. امیدوارم هفته آینده خال دوشنبه و سه شنبه که هفته اول لیگ برتر هم آغاز میشه هفته فوق‌العاده‌ای باشه، هم از لحاظ فنی هم از لحاظ داوری و انشالله بدون کوچکترین حاشیه‌ای بازی هفته اول برگزار بشه. خیلی ممنونم از همراهی شما. سپاس از همکاران بسیار ارجمندم، سرکار خانم آقازاده، تهیه کننده محترم برنامه داوران، خانم صدفی صدا بردار درجه یک شبکه‌مون و همینطور همراهی شما شنوندگان عزیز. با همه شما خداحافظی میکنیم تا هفته آینده. خدا یار و نگهدار شما. حتما تا حالا کلمه ومپایر یا خوناشام به گوشتون خورده، اما آیا میدونستید که همه ماها تو خونمون خوناشام داریم؟ ومپایرها یا خوناشامها به اون دست از وسایل برقی گفته میشن که در هنگامی که خاموش هستن هم برق مصرف میکنن. وسایلی مثل تلفن بیسیم، تلویزیون، کامپیوترهای رومیزی و کنسولهای بازی جزء این دست از لوازم هستن. بنابراین بهتره که ومپایرهای خونتون رو بشناسید. برای صرفه‌جویی در مصرف برق تنها کافیه که هر وقت از این وسایل استفاده نمی کنید اونها رو از برق بکشید تا کاملا خاموش بشن. برای این وسایل استفاده از سراحی های برقی که دکمه قطع و وصل جریان دارن هم راهکار بسیار مناسبیه. جریان برق جریان زندگی. با صرفه‌جویی از قطع جریان زندگی جلوگیری کنیم.
خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
جک برقی درب پارکینگ تیراژه، محصولی جدید از تیراژه. جک برقی تیراژه با فناوری روز دنیا. تلفن 021-66-94-22-45. تیراژه.
ساعت 20 اینجا تهران، پخش رادیو ورزش. همراه باشید با برنامه سگام.